بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدرزین. در بحث ما با توفیق پروردگار متعال که بحث در سیاست اسلامی است، خطوط اصلی سیاست، در این خطوط اصلی جهاد که مورد بحث ماست دارای جایگاه بسیار بلندی است. با توجه به دشمنانی که ما مسلمانان داریم و میبینیم و خواهیم داشت، بالاخره اسلام در برابر دشمنان که نتوانند قدرت اسلامی، عزت اسلامی را مخدوش کنند، از بین ببرند، برای جهاد پایگاه بسیار بلندی قائله که اعد لهم استعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. همیشه باید دشمنان رعب و وحشتی از شما در دل داشته باشند. یا ای دو جای قرآن، یا ای هم نبی، یا جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، با کفار و منافقین جهاد کن، غلظت و خشونت شما را، قدرت شما را باید آنها حس کنند. اینجا جای تساهل و تسامح نیست. وغلظ علیهم، غلظت و خشونت در برابر کفار و نقشه های اونها برای مسلمان ها لازمه. خب یکی از مواردی که ما میتونیم به اهمیت جهاد پی ببریم، این کلمه در قرآن، این کلمه در روایات ما چقدر ذکر شده و آثاری که برای جهاد ذکر کردن چگونه است. در بهار الانوار بنده وقت عرض کردم خدمتتان که فهرست برای بهار الانوار ما داریم که خود فهرست 24-25 جلده. هر کلمه از هر حدیثی بدانیم، به اون فهرست مراجعه کنیم، میگه این کلمه در کجاست، در کدام جلده و صفحه اون، سطر اون، همش نوشته شده. بنابراین که این کتاب بهار که دارة المعارف اسلامی است، داشتن چه این فهرستی و مراجعه به اون فهرست و آشنا بودن با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یک چیزی که بسیار لازمه. خب با وقت که مراجعه میکنیم برای نمونه، حالا به بهار، به کلمه جهاد، چند تا برای نمونه نوشتیم بنده اینجا. اول حضرت امیر علیه السلام در همان نامه نهج البلاغه نامه 53 فلجنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبد الامن و لا تقوم الرعیت الا بهم. جنود حسون قلعه های محکم حافظ مردمان و زین الولات و عز الدین و سبل الامن، همه اینها در سایه جهاد عملی میشه. در جلد 11 وسائل 20 جلدی، چون ما وسائل 20 جلدی از روی اون بگیم، در جلد 11 وسائل 20 جلدی ابوابی است برای جهاد عدو، بعد ابوابی برای جهاد نفس، بعد امری معروف نهی از منکر. در اون ابواب جهاد عدو اولین روایت اینه که سندش هم صحیحه و از مشایخ ثلاثه هم نقل میکنه، هم کافی، هم تهذیب، هم نامه حضر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخير كله في السيف و تحت ظل السيف ولا يقيم الناس الا السيف. والسيوف مقاليد الجنة والنار، الخير كله في السيف، إن جهاد رب خبي، وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار، كليد بهشت جهنم برای مجاهدین اسلامی، کلید بهشتی برای اونام کلید جهنم. از این قبل تعبیرات روایت در اینجا. خب بله اشکالشان چیه؟ ما روایت داریم میخوانیم، اینه باید شما بفهمید. ما روایت میخوانیم، هر کس روایت بشنوه خودش میفهمه به این که مراد از سیف سلاحهای جنگی. آلات و ابزار جنگی هم در وضع زمانها فرق میکنه. حالا یک رو شاید روزی بیاد که همین آلات و ابزار فعلی هم موشک و فلان فلان بالاتر از رو وجود بیاد، اما سیف یعنی اون قدرت جهادی در هر زمانی به هر شکلی باشه باشه. خب حالا بالاخره بخواستم عرض کنم یک راهنمایی که شما عزیزان در بهار به کلمه جهاد چند جا و چه تعبیرها هست. مثلا چند تا برای نمونه، اولا المؤمن له قوت فی دین و حرص فی جهاد. مؤمن باید هم در دین خود قوی باشه، هم حرص و علاقه به جهاد داشته باشه. جهاد فی الله حق جهاد در قرآن و چند تا روایت. بعد اینکه عزت اسلام در گرو جهاد، هم حضرت امیر علیه السلام فر بودن، هم فاطمه زهرا سلام لاریه در خطبه خودشان. بعد الولایه هیچ عملی مانند جهاد دارای ثواب نیست. خب انما روحانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. در ادیان دیگر مثلا ادیان نصارا و یهودی روحانیت یک عملی بود که می رفت در قله کوه یه صومعه بسازه و عابدی باشه و اونجا عبادت کنه. فکر میکردن که این یک عمل بسیار بزرگی است و باد به این ترتیب. اما پیغمبر این روحانیت و مطمئن جهاده. در اینجا از جامعه کنار کشیدن و رفتن در یک نقطه مکانی اختیار کردن به عبادت پرداختن، بهترین عبادت همین جهاده. انما روحانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله، ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله. روحانیت این بود که رفتن و صومعه می ساختن مشغول عبادت می شدن. این روحانیت نه، در اسلام نیست. ابتدعوه و کتبناها علی قرآن، بگین اونا درست کردن، ما نگفتیم کسی در هیچ دینی بره روحانیت اختیار کنه. ادیان همیشه مردم رو به اجتماع دعوت کردن و همکاری با هم دعوت کردن. سیاحت هم این بود که بعضی ها تفریح و سیاست و گردش و اینطور چیزا. میگن سیاحت امت منم، اگر میخوان خانه و کاشانه رو پشت سر بگذارن، قدم بگذارن به بیرون شهر رو اینا بخوان برن، بازم به جهاد برن. سیاحت امتی جهاده. ایل اعمال احب الله قال جهاد فی سبیل الله. میگه الاسلام اصل حسنات و ضربت سنامه الجهاد. اصل اسلام جهاده، اما قله کوهانش جهاده. یعنی جهاد در یک سطح بسیار بلندی قرار داره. سنام یعنی کوهان شطور، زروه یعنی اون کوهان شطور، اون که روی گردن شطور یک قسمت بلندی است اون کوهان شطوره که از تمام اعضای بدن برتر و بالاتره. و همون کوهان وسطش یک برآمدگی داره، اون قله اونه. زروه سنام اون قله اون بلند که سنام باشه در اسلام تشبیه. یعنی جهاد یک جایگاه بسیار مرتفع و بلندی نسبت به اعمال دیگه داره. امام صادق علیه السلام فرمودن که فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوق خبر. از هر عملی بالاتر و بالاتر وجود داره تا انسان کشته بشه در راه خدا، دیگه از اون بالاتر عملی وجود نداره. روایات فراوان اینجا هست که همش میخوام ذکر، جهاد اشرف اعمال، بابی از ابواب جنت، بابی از ابواب. و من ترکهو، همان روایت دوم در اول جلد 11 وسائل از پیغمبر صلی الله علیه و آله، فمن ترکه البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه. هر امتی جهاد را ترک کنه در این دنیا ذلت و فقر و عقب ماندگی و انحطاط گریبان گیرش میشه. ان الله عز امتی به سنابه که رحل به سنابه که خیلی ها و مرکب و مراکز رماه ها، خداوند امت ما را به واسطه جهاد اینا عزیز و قدرتمند ساخت. از این قبیل تعبیرات ما حالا بحث من در این بود که بازم اینه برای اینکه مراجعه کنید، خیلی حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه 27 حال جمع نهج الواقع، فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درء الله الحسین و جنته الوسیقه. خطبه 27 نهج الواقع، جهاد دری است از درهای بهشت. خداوند این در را به روی بندگان خاص خود گشوده است. هر کسی توفیق ورود از این در را نداره. و هو لباس التقوی، هر کسی توفیق شرکت در عرصه جهاد نداره، افراد با تقوا میخواد. و در الله الحسینه، و اون زره محکم پروردگار و جنت الوسیقه، سپر محکم خداونده. از این قبیل یک کلمه هم عرض کنم، چون در لهجه بلاغه خیلی درباره جهاد بحثت، یک کلمه حضرت امیر میفرمایند که وقتی در جنگ صفین لشکر را آرایش داد و آراسته کرد، که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم مباق، ولی پرچم به که باید دار در جهاد و هر کس نباید پرچم، ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم به مواقع. پرچمدار جهاد به کسی اولا خیلی بصیرت داشته باشه، اهل بصر باشه. و لا یحمل خطبه 172 نهج البلاغه است، و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. دوم و صبر، بعد از لحاظ استقامت خیلی خیلی محکم باشه، ولی علم واقع باید علم هم داشته باشه، یک فقیهی عالمی مواقع حق را بدانه، استقامت داشته باشه، اهل بصیرت باشه، او میتواند در جهاد پرچمدار باشه. خطبه 170 و در این خطبه مطالب خیلی زیاده درباره آداب جهاد. خویی جلد 10 صفحه 156 شرح خوی
حضرت امیر در زم آسین از اصحابش نفرین فرموده یا خیلی؟
بله،
حضرت امیر در زم آسین از اصحابش نفرین آسین بلکاران در زم آسین از اصحابش نفرین کرده یا خیلی؟
آسین حضرت امیر علیه السلام، حالا ما البته الان فرصت بیانش نیست، در نهج البلاغه خیلی خطبه ها مربوط به نهج البلاغه است. از یک روزی حضرت خطبه، چون اواخر عمر حضرت امیرالمومنین حضرت خیلی ناراحت بود، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، این ستا که واقع شد مردم، البته نه همه، البته در این جنگ ها افراد مثل عمار و فلان کشته شدن. حال تدریب تأثیر کنید دیگه، زیاد بشه من فهمیدم دیگه، همین بیشتر از این بحث هم مربوط نیست. در اون جنگ بیشتر از اینها کشته شدن. بعد حضرت امیرالمومنین وقتی که ندای جهاد را سر می داد، عده سستی می برزیدن، شرکت نمی کردن. یک روز خطبه خواند، مردم مثل همیشه لبیک نگفتن. قال ابو خرسون انتم، شما مگر لالید؟ من همیشه خطبه می خواندم فوج و سرکت کردید، حالا یک نفری تکان نمی خوره ابو خرسون انتم لال شدید چرا؟ گفتم یا ای که پا شد یه نفر گفت یا علی تو برو ما بیفرما. من کجا برم؟ من باید در این مرکز باشم، لشکرها را مجهز کنم، حاضر کنم، بفرستم به میدان. خلاصه در نهچه بلاغی و گجهد و جهد جهاد بحثای فراوانی است. در آخر این هست که الغار و وراءکم والجنت و امامکم. غار و ننگ پیش سر شماست، بهشت پیش روی شماست. اگر جلو بروید بهشت است، برگردید عقب نشین فرار کنید، والغار و وراءکم والجنت و امامکم. خلاصه در خوی جلد 10 صفحه 156، بهرانی جلد 3 صفحه 339، ابن عبدالحدید جلد 9 صفحه 328، فی ظلال جلد 2 صفحه 509. خلاصه حالا ما بخواستم عرض کنیم که فقهای ما در کتاب جهاد فقط 3 تا جهاد ذکر کردن. اول دعوت به اسلام، دوم جهاد نمانی دفاع، اگر حمله کردن دفاع، سوم جهاد بقات. ولی ما از قرآن استفاده میکنیم، موارد بسیاری بیش از آنها که نگفتن. امام رضوان الله علیه هم اگر مطالعه کنید جلد 22 همان صحیفه نور در آخرش به آیات فراوانی تمسک کرده برای جهاد، ما چند تاش ذکر کردیم. بحث دیروز ما در این بود، یکی جهاد برای نجات مستضعفان. این خوب در کلمات فقها نیست، ولی خوب قرآن میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، که آیه 75 سوره نساء. دوم جهاد در برابر ظالمان و جباران، در برابر ظلم قیام کردن، خودش یکی از موارد جهاده که مسلمان ها در برابر جهاد در برابر ظلم و ساکت و آرام باشن. اصلا اسلام خیلی میخواد مسلمان ها حتی در جهاد هم اون عزتشان نشان بدن. باز در همین جلد 11 هم یک بابی داریم از امام صادق علیه السلام، من استوسره به غیر جراحت مسخلتن فلیس همین نام، کسی که تن به اسارت بده از ما نیست. حالا یه وقت جنگ کردید، تن به اسارت بده، جهاد برید توش کشته بشید، چون برای که این اسیر رو میکنه ببرن طاقت زیاد نداشته باشه یک حرفایی بزنه به ضرر اسلام باشه. اسلام ها همیشه مسلمان ها با قدرت برخورد کنن، من از تو سرد به غیر جراحت مسخلتن فلیس همین. کسی که تن به اثار بند، اگر زخمهای فراوان برداشت نتانستی که جنگ کنه، خوب اثر میشه، اشکال نداره. اما کسی که استوس را به غیر جراحت مسخله، بدون جراحت سنگین تن به اثارات هم بده، این خوب نیست. اسلام این است، اسلام این است. خب یکی جهاد برای مستضعفان بود، برای نجات مستضعفان. دوم در برابر ظالمان و جباران، این یک روایتی داره. در جلد 11 جهاد وسائل صفحه 27 باب 9 از ابواب جهاد عدو، جلد 11 وسائل صفحه 27 باب 9 از ابواب جهاد عدو. خب حضرت ابی عبدالله علیه السلام در تفسیر این آیه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، کسانی که دشمن به آنها با قتال پیش آمده، شما هم معزون هستید به این که در برابر آنها بروید به جهاد. این تعلیلش به انهم ظلمو، یعنی هر وقت مظلوم شدید دست به شمشیر ببرید، جهاد کنید، با ظالمان جهاد کنید تا ظلم از خودتان دفع کنید. وقت را امام صادق میگه و به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمن کل زمان، به حجت همین آیه اذنم للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، برای رفع ظلم به حجت همین آیه باید مؤمنین در هر زمانی در برابر ظالمان بیستن و جهاد کنن. ما داریم مواردی که در قرآن مجید جهاد ذکر شده عرض میکنیم تا ببینیم چند تا جهاد داریم. یکی از جهاد، جهاد با اهل کتابه. آره به قرآن چه میگه؟ قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. اهل کتاب را میگه ها، ولی میگه لا یؤمنون بالله. چرا اهل کتاب ایمان به خدا ندارن؟ برای خاطر اینکه اهل کتاب عزیر را پسر خود، قالتل یهود عزیر ابن الله، قالت النصارى المسیح ابن الله، اونا اون خدایی که ما میگیم با اون صفات و با اون خصوصیات، صفات جلال و جمال، اونطور معتقد نیستن. اصلا نصارا سه تا میگن ولا تقولوا ثلاثه، اونا میگن سه تا خداست، اب و ابن و روح القدس، و اینا را با خدا یکی میدانستن. این بود که اونا همشان تثلیث قائلن. من این است که اینجا میگه قاتل و کسانی که ایمان به خدای شما ندارن، به یوم آخرم ایمان ندارن، اونطور معاد، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، لا یدیون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یهود و نصارا که این خصوصیت دارن، قتال کنید اما اونایی چی دارن، حتی یوتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. حالا ببینید اسلام از اول اینجور پایاریزی رو، اسلام اونقدر قدرت داشته باشه با یهود و نصارا در کل دنیا اون با اونا بره و بجنگه و جهاد کنه و اونها هم نمیگیم بکشین، اما اگر آمدن جزیه قبول کردن، شرایط ذمه را پذیرفتن، حتی یوتو الجزیه عن ید و هم صاغرون، آیه 29 سوره توبه است. ببینید اسلام باید اینقدر مسلمان قدرت داشته باشه، چطور شد که اون پایه ریزی شد، اون خطوط اصلی و امروز به این طرز رسید. در شرح لومه عبارتی هست که در جای دیگه نیست، به یاد شرح لومه هم میفتیم، کتاب بسیار شریفی است. حالا جزیه یعنی چی؟ میگه جزیه این بود که اون حاکم اسلامی، اون فقیه، اون شخصی که در رأس قدرته، اون میگه با اهل کتاب بجنگید تا جزیه بدن. جزیه یعنی میاد هم جزیه ممکنه بر رؤوس قرار بده، هم بر اراضی، هر کس چقدر زمین داره چقدر بده، میشه اراضی، یا نه خیر بر رؤوس به هر نفر چقدر باید بدن، یا هر دو. این دیگه مانده به اون حاکم شهر، اون والی که چطور قرار بده این را. اما ایشان حالا یه سویل در دومه است، میگه وقت جزیه بخواد بگیرید، چون گفت و همه ساغرون جزیه هم میخوان بدن، باید خیلی با خاکساری و تواضع بیارن جزیه بدن، اینجور باید باشه. وقت دومه ایتون شردامه میگه باید مسلمان ایستاده باشه، ببخشید باید مسلمان نشسته باشه، اون که میخواد جزیه بگیره ها باید نشسته باشه و اون سرپا باشه، حق نداره در حضور شما اون بنشینه، شما نشسته باشی او سرپا باشه. وقت میگه در تذکره علامه گفته باید ذمی دستش از جیبش بیاره بیرون، ولی باید کمر و یوحنی زهره و کمر خودش خم کنه و یوتعت اره سرش ماید پایی منداز، اون که داره جزیه میده ها باید اون شخص اول استاده باشه، دوم این که باید کمرش خم کنه سرش پایین منزه و اون که در دست داره از جیبش در بیاره و مستوفی یأخذ لحیته. حالا این وارد شهید ثانیه دیگه، اون که میخواد جزیه بگیره باید از ریش اون بگیره، از ریش اون کسی میخواد بده ها، این یک نوع تحقیر اون، تحقیر اونه. یأخذ المستفل و یضربه فی حضرت، یک بیخ گوشم بهش بزنه. یعنی این دور داشت، این بار شهید ثانیه دیگه. و یه فقیه بسیار بزرگ میگه اخذ جزیه باید به این شکل باشه، شما به اندازه قدرت داشته باشید، به خدمت شما بیان بگن ما نمیتونیم جهاد کنیم، ما تسلیم هستیم، شرایط ذمه دادن جزیه، شما بیستی، شما ببخشید، شما نشستی رو صندلی، اون ایستاده در بغل شما، دست برده به جیبش، سرش هم پایینه، کمرش هم خم کرده، خب اون وقت شما بایستی از ریش اون میگه و یزره و فی لحظمته، لحظمته اینجا بیخ گوشه، از بیخ گوشه یک سیلی باید بزنه، بعد اون به جزیه خودش بده. خب اینا بی خود فقه ماست دیگه، علامه دست هست کرد، اسلام بخواد مسلمان این قدرت داشته. خلاصه قتال با اهل کتاب رو قرآن اینطور میگه، اونا قتال کنید تا جزیه بدن، جزیه هم به این شکل باید بدن. پس سر میگه یهود گفتن عزیر پسر خداست، نصارا گفتن مسیح پسر خداست، صالح قولهم به افواهم، این همینطور میگن، یوزاه اون قول الذین کفروا من قبل، مثل پیشینیان که میگفتن قاتلهم الله انا یوفکون، خدا اونها رو بکشه، از حق چطور روی برمیتابن. خلاصه بحث ما در جهاد و نشان دادن قدرت اسلامه، بقیه انشاءالله بعدا.